بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل فرجهم الآن عطاهم. اللهم عجل. از کنم این باب اول رو هم میخوام چون باب اول خمس رو ببندیم، یه دو تا مسئلمون دیگه بیفته بشنده کمی طولانی میشه، همین روایت باب اول خمس رو یه جمع‌بندی کنیم تمامش کنیم اگر صلاح میدونیم. عرض کردیم روایت این بود. بله سرشون اومده از کنم در روایت پنجمی که در باب خمس خوندیم این بود دیگه، در باب اول از باب مایجب و فیال خمس باب وجوب خمس بود دیگه. روایت پنجمی اینه: انا بی بصیر انا بی جعفر علیه السلام قال سمعت رو یقول من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله. کسی چیزی از خمس را بخرد، یعنی چیزی که خود اون مبیع واقع بشه خمس، یا این که نه چیزی را بخرد از خمس ادا کند. از کلمه هر دو احتمال ابتداءً تو این حدیث هست، ولو این که اشترا ما را یحل له رو اگر شما بگید اشترا ما یحل له سلام نمید، یعنی چیزی را خریده است که تصرف در او برای جایز نیست. این ظاهرش در چیه؟ ظاهرش در این هست که خمس مبیع واقع شده. من اشترا شیء من الخمس لم یعذره الله. چرا؟ چون اشترا ما را یحل له، چیزی را خریده که برای او حلال نبوده تصرف درش نبوده و شرایش حلال نبوده، چون اون خمسه که تصرف درش حلال نیست دیگه. و الا اگر با خمس چیزی را بخرد، اونی که خریده که برایش حلال بوده بخره، ثمنی که داده تصرف درش جایز نبوده. لذا ظاهر این روایت همون احتمال اول عرض کرده. این نکته اول در بین احتمالات حدیث که مفصل بحث شد، اون احتمالی که بیش از همه از حدیث استفاده میشه همینه: اگر چیزی از خمس را بخرد کسی، یعنی خمس طرف معامله واقع بشه، لم یعذره الله، خدا متعال رو معذور نمیدارد. این از کلمه داشی حرمت تکلیفی استفاده میشه، متعلقش هم بحث کردیم چیه. اشترا مال حل له، چیزی را خریده است که برای او حلال نیست، حالا شراعش یا تصرف دارش. این معنای فل جمله حدیث بود. لوازم فقهیش هم عرض کردیم، فل جمله وجوب خمس داشت استفاده میشه فل جمله، اما که متعلق خمس چیزهایی است ازش استفاده نمیشه. فل جمله استفاده میشود که اگر کسی مال خمس رو خرید، به صرف خریدن به اون منتقل نمیشه، به خاطر اینکه دلالت میکنه بر بطلان معامله. وقتی معامله باطله، پس خمس رو آدم منتقل نمیشه، آدم وقت مال به خمس درش هست یا خود خمس رو خرید، اون سهمی که خمس هست به انسان منتقل نمیشه، چون از کردن دلالت بر بطلان معامله میکنه. از کردیم ممکنه کسی از این روایت تعدی کنه، بگه اشترا که ازش استفاده می شود که تصرفات دیگر در خمس هم جایز نیست، به نحو صلح یا سایر عقود تصرف معاملی بکنه، یا حتی تصرفات غیر معاملی مثل این که سوار مرکبی بشود که متعلق خمسه. از این روایت بعید نیست همچین استفاده هم بشه که تصرف در مال غیر جایز نیست و خمس به عنوان این که مال غیر است در این روایت ظاهرن تصرف درش جایز شمرده نشه. بعید نیست همچین چیزی استفاده بشه. یکی از امور دیگه که از این بعضیش رو بحث کردیم، این که دو تا دیگه از این ثمرات فقهیش رو عرض بکنیم که اگر از این روایت ممکن استفاده بشه، یکی این است که در جایز نبودن معامله با خمس فرموده من اشتراشه یم من الخمس لم یعذره الله، درش تفاوت نیست که اون کسی که از کنم ما از اون میخریم شیعه باشه یا از عامه باشه یا حتی از کفار باشه. من اشتراش یا من الخمس، یعنی مالی که خمس هست شما نباید بخرید دیگه. اگر بخرید معذور نیستید، چیزی رو خریدید که برای شما حلال نیست، نه میفهمید خریدنش براتون حلال نیست، این فرق نمیکنه که فروشنده امامی باشه یا اهل سنت باشه. تفاوت حتی از اونایی هم که معتقد نیستن که باید خمس رو بدی، مثل اهل سنت اگر خمس ما رو بخرید ممزان نیست، به نفع فهمید. ظاهر این روایت اطلاق داره دیگه، و همچنین فرقی نداره بین این که به نحو نسیه بخرید یا نقد بخرید، اینا ظاهرا از اطلاق حدیث همه اینا استفاده میشه و فرق هم نمی کنه که خمس چه خمسی باشه، خمس غنایم باشه یا غیر غنایم. خمس رو نمیشه معامله کرد. چرا؟ چون من اشترا شیء من الخمس لم یعذره الله، از کنم اشترا ما را یحل له. بنابراین این حرف خوبیست که گفته شده که اطلاق داره این روایت و ازش استفاده بطلان و حرمت انواع معامله می شود روی مال خمس، و فرقم نمی کنه که از کسی بخرید که عامه باشه یا شیعه، چون ممکنه بعضی فرق بگذارن به خصوص به لحاظ روایت تحلیل. از این روایت ظاهرن اطلاقش شامل عامه هم میشه، ولی معتبر به خمس نیستن. خمس ما رو شما حق ندارید از اونا بخرید. رو عامه که هست، کفار محل بحثه، ولی عامه که حتما خمس باید بدن تا نمیدن دیگه. بنابراین فرقی نمی کنه در این جهت. ممکنه بگید خمس در مال عامه هم
باید کفار
میتونی
باشه.
حتی بحث اصلا حکم تکلیفی نیست، اینجا حکم وضعیه. یعنی یک پنجم غنایم مال امام علیه السلام، ولی یک کافری بیاد غصب بکنه، بعد از اینکه او غصب کرد که از مال امام بودن خارج نمیشه پناهنده داده. یا مثلا فرض کنید معدن رو کافری بره استخراج بکنه، این یک پنجم معدن ملک امام، ملک امام و مستحقین خمس. بنابراین در این حکم بعید نیست که تعمیم داشته باشه، ولی اینکه در احکام تکلیفی شما قائل به تعمیم نباشه. اگر خمس در مالشون باشه، معلوم باشه که اما حالا باید اینو بحث کنم. اگر خمس در مالشون باشه، این رو باید یه چیزی را که درش خمس هست شما هم ندارید بخرید. لذا با عامم بر همین اساس بدتر از کفار ممکنه بگید عامه، به خصوص در زمان ائمه علیهم السلام مبتلا به شیعیان بوده، با اونا معامله میکردن، میگن حق ندارید خمس ما رو بخرید. البته روایات تحلیل دلالت میکنه یکی از اموری سلام که مفاد روایات تحلیل هست و از روایات تحلیل استفاده میشه این است که اگر یه مؤمنی از عامه بخره، رفت خرید جنسی رو که متعلق خمس در مال عامه، تحلیل شده، عنایت میکنه به شیعیان. از موارد تحلیل در روایات همین مورده، ولی ابتداعاً این روایت دلالت میکنه برای اینکه فرق نمیکنه، حتی از عامه هم شما نمیتونید بخرید، فرقی هم نمیکنه بین انواع عرض کنم متعلق خمس، خمس غنایم باشه یا خمس مثلا ارباح مکاسب باشه. این روایت دلالت نمیکنه که برای اینکه خمس در ارباح مکاسب هست یا نه، متعلقات خمس رو معین نمیکنه که چیا هستن. فل جمله دلالت میکنه بر وجوب اداء خمس و اینکه معامله بر خمس ممضا نیست، و اینکه عرض کنم تصرفات در اون مالی که متعلق خمسه ولو به نحو غیر معاملی هم باشه جایز نیست. اینو روایت دلالت میکنه. لذا حالا یکی از استفاده هایی که تو این روایت کردن که اینم جزو استفاده های فقهی از این روایت هست، این است که بعضی از محققین و بزرگان این روایت رو از روایاتی میدونن که دال بر عدم و تحلیل در مقابل روایت تحلیل قرار دادن. تو بحث تحلیل گفتن از روایاتی که دلالت میکنه بر عدم و تحلیل همین روایت ده، که از جمله مثلا مرموهای کوی هستن در مستند اوروشون ببینید در بحث تحلیل از روایاتی که در میگن دال است بر عدم تحلیل همین روایته. چرا؟ چون من اشترا شیئا من الخمس، اگر کسی خمس را بخرد، به خصوص اگر اینجوری معنا کنید که بگید شیئا من الخمس، این متعلقه اشتراعه، یعنی خودش مبیع واقع شده، نه با او بخرد، خود خمس را بخرد. اگر کسی خمس را بخرد معذور نیست. خب اگه تحلیل شده بود خمس بر شیعیان که چه اشکال داره خمس رو بخرن؟ تحلیل شده بر اونها دیگه، نهایت میفهمید. حالا بند به میزان دایره تحلیل، اگه تحلیل شده اونجایی که خمس، مال خمس رو شما از کسی میخرید که معتقده به پرداخت خمس نیست، مثل عامه، یا نه گفتید امس از اونها و غیر اونها، تحلیل، این که تحلیل در چه دایره واقع شده، در بحث تحلیل باید بحثش رو کنیم دیگه. اگر این روایت گفتیم ازش استفاده می شود که مطلقاً شما نمیتونید مالی رو که متعلق به خمسه بخرید، نه از عامه نه از امامیه و شیعه، ولی زاد دلالت میکنه بر عدم تحلیل مطلقا، چه مال در چه این خمس در اختیار عامه باشه، مالی که متعلق به خمسه، چه در اختیار یه شیعه باشه با مال او خمس تعلقه، هر ندارید بخرید. پس این روایت از روایت عدم تحلیل شمرده شده و عدم التحلیل هم دلالت میکنه بر عدم التحلیل مطلقا، چون مالی رو که متعلق به خمس است از هر کسی بخرید، من اصلا این جایز نیست. حالا این توصیه‌ای که توی مفهوم خمس پیدا
شده مربوط به زمان
ائمه، فرق نمیکنه زمان ائمه که بوده، این از امام صادق علیه السلامه، بیشک این خمس در ارواح مقاصد در زمان امام صادق بوده، چون تأثیری از روایات بعض، حالا نمیگم روایات ارواح مقاصد، از امام صادق علیه السلام است. بنابراین یعنی میخواد بگید اگر در زمان یه خمسی بعد از زمان صدور این روایت به اصطلاح ثابت شده باشه، اون روایت شامل اون نمیشه. میخواد بفهمید نهاد میفهمید چرا از فرقی نمی کنه
اصلا نسبت به اموال عامه ممکن اصلا متعرض به اون وقت نباشه اصلا.
چرا نباشه؟
این
مختص مختص مذهبی باشه، یعنی از مختصات مذهبی باشه. این توضیح در فرم منافع نداره. چرا نباشه؟ چون میفرماید که شما حق ندارید بید بخرید. حتی عرض کردیم بعضیا اون روایت قبلی رو که میخوندیم لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، یه احتمال اصلا این بود که نرید بخرید تو اونا ناچارشن خمس ما رو بدن، اصلا ممکن بود ناظر به او باشه. بنابراین این روایت اطلاق شرف بدی نیست. کسی بگه این روایت اگر این مبنا رو قبول کرده که گفتید این روایت اطلاق داره، من اشترا شایم من الخمس، فرق نمی کنه این خمس در مال یه شیعی باشه شما رو میدید میخرید یا نه در مال یه عامه ای باشه، شما خمس رو حق ندارید بخرید. حالا ببینیم دیگه اون میشه نسبت به این روایت، ولی فی الجمله این روایت از باب روایت عدم تحلیله. مثلا میگه این روایت دلالت میکنه برای اینکه خمسشون رو حلال نکردن، چون اگه حلال میکردن چه اشکال داشت من برم بخرم؟ راحت میفهمید. اگر فرض کنیم میگفتن خمس، اگر شما مال عامه رو بخرید مالشون متعلق خمسن باشه، بر شما حلال کردید، بر خودش حرام اون خمس ولی بر شما حلال است، اشکال نداشت ما ازش بخریم. یا میگفتن حتی از یک شیعه ای شما اگر رفتید خریدید او خمسشو نمیده ولی بر شما حلال برید بخرید. راحت میفهمید. اگر یه همچین دلالت هایی ما داشتیم نباید بگن لا یحل لاحد ان یشتری شیئا من الخمس. این ظاهرش اینه که تحلیل نشده. منتها یه اشکالی به این کردن سایه هاشمی در کتاب خمسشون، و اون اشکالی نشده که این روایت اصلا ناظر به تحلیل و عدم تحلیل نیست، این ناظر به حکم اولیست، به عنوان اولیست. به عنوان اولی میخواد بگه شما حق ندارید خمس رو درش تصرف کنید، چه اینکه آدم تصرف کنه به اکل و شرب، چه تصرف معاملی بکنه بره بخریم خمس رو، ناظر به عنوان اولی است، اما ناظر به عنوان ثانوی نیست. اینو ممکنه کسی درش مناقشه کنه، به خاطر اینکه وقتی این کسی که ولی خمس یا مالک خمس هست میگه جایز نیست تصرف، این پیداست به عنوان ثانوی هم اجازه نداده، چون خود او باید تحلیل کنه دیگه. درسته ابتدا ممکنه بگیم که اگر مثلا امام ولی خمس نبود یا خودش مالک خمس نبود، میفرمود که اگر کسی در خمس تصرف کنه جایز نیست، بره خمس رو بخره، خدای متعال رو معذور نمی‌دارد. گفتیم ناظر به اینه که به عنوان اولی خریدن مال خمس جایز نیست، ولی با توجه به اینکه اون کسی که این رو می‌فرماید خود امام علیه السلام که مالک خمس یا ولی خمس، بخشش که ملک خودشه، بخشش هم که ولایت بر او داره، و اگر بخواد تحلیل کنه امام علیه السلام باید تحلیل کنه، کسی دیگه که تحلیل نمی‌کنه. وقتی میفهمد ما جایز نیست برید بخرید، یعنی تحلیل نکردم، میگه نه به عنوان اولی نه به عنوان ثانی. بله اگه از غیر مالک اون کسی که اختیار تحلیل دست اوست این حکم صادر میشد، ازش استفاده عدم تحلیل نمیشد، ناظر به عنوان اولی بود ابتدا. میفهمد نمیشه مال خمس رو بخرید بعد، اینکه تحلیل شده است یا نشده است ربطی به این لسان نداره، ولی چون از کسی وارد شده که تحلیلم شأن خود اوست، وقتی میفهمد نمیشه بخرید، یعنی من اجازه نمیدم، منم اجازه ندادم، شرعنم ابتدا جایز نیست. این حد میفهمید بعید نیست این هم که بگیم این فرمایش مثل مرحوم آقای خویی یا قرون نراقی و امثال اینها که به این روایت تمسک کردن، گفتن این از ادله‌ای که دلالت بر عدم تحلیل هست، این حدیث رضاوت نسبتش رو با ادله تحلیل بحث کن، و بحث هم کردن در باب تحلیل که نسبت این روایات با ادله تحلیل چیه. چندین روایت داریم که دلالت بر عدم تحلیل میکنه. یکی از روایاتی که دلالت بر عدم تحلیل میکنه همین روایته. از اصل روایت دلالت این روایت بر عدم تحلیل هم صحیحه، به خصوص عرض کردم چون اطلاق هم داره که من اشترا شیئا من الخمس، فرق نمیکنه شما خمس رو که میکردید از کی بخرید، برید از عامه بخرید یا از یه شیعه بخرید، جایز نیست اشترا. اشترا خمس انواع تحلیل رو هم نفی میکنه، حتی اونجایی که اون طرف معتقده به پرداخت خمس هم نیست ما اجازه نمیدیم برید بخرید، ظاهر این روایت اینه دیگه. لذا اگر فرض کنید اگر از ادله تحلیل ما گفتیم که این فقط ناظر به مواردی است که اون کسی که خمس در اختیار اوست و خمس به مال او تعلق گرفته او معتقده به پرداخت خمس نباشد، میگه او پرداخت نمیکنه، ذمه‌اش بری نمیشه، ولی شما حق دارید بخرید، برای شما تحلیل کرده. اگر میگفتیم قدر متیقن اوست، بازم این روایت او رو هم نفی میکنه، منتها در نسبت سنجی ممکنه بگید نسبت ابلا و تغییر پیدا میکنه. این دلالت میکنه برای اینکه هیچ مالی رو شما حق ندارید بخرید و تحلیل نشده، نه به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی. اون روایت دلالت میکنه در مورد خاص که مثلا اشترا از عامه است تحلیل شده، مثلا معروفه چون مطلوب در نسبت سنجیه، ولی ابتداعا این روایت از روایت عدم تحلیل به نحو اطلاق هم دلالت بر عدم تحلیل میکنه، بعید نیست این ادعا بشه. یکی دیگه از استفاده هایی که از این روایت ممکنه بشه که بعیدم نیست،
نه شاید این مشتقه مثلا طرف میره میخره که کار بده به امام، از یک مخالف میخره بدون اینکه از امام
نه این شراء چون گفتیم حرمت نه ببین ازم نداره این روایت چون گفتیم این حرمت از کردیم این حرمت تکلیفی که از این روایت استفاده میشه به معنی از کردیم حرمت انشاء معامله نیست که، به معنی حرمت تصرفه، بنابراین فهمید از کردیم. پس بنابراین تصرفات جایز نیست تصرف کنه در مال امام، انشاء معامله که اشکال نداشت، انشاء معامله نقبه، این کسی هم که رفته خریده انشاء معاملش نقبه، مالک نمیشه بخریده، اینطور نیست که مالک میشه حالا ملک خودشو میبره به امام تحویل میده، داره استنقاض مال میکنه، منتها برای اینکه استنقاض مال کنه اسمشو میذاره شرا، در واقع پولی به طرف میده مال امام رو استنقاض میکنه، استنقاض مال حلاله ولی معامله بازم امضا نشده ها که اون مالک میشه، حالا که مالک شد مال خودشو میبره به امام میده. استنقاض مال بر کیفیتی حلاله، میتونی ازش حتی سرقت کنی مال امام رو برای به امام تحویل بدی، این سرقت نیست استنقاض ماله، کسی مال امام رو غصب کرده من یه جوری استنقاض میکنم، یه طریق استنقاض هم اینه میگم دارم ازت میخرم، امام این معامله رو امضا نفرمودن، نه اینکه ملک من میشه و امضا نمی تکلیفا هم حرام نیست، عسکری مثلا این روایت دلالت بر حرمت انشاء نمیکنه، دیگری هم انشاء معامله کنه انشاءش حرام نیست، چون انشایی که اثر فقهی نداره تصرف به حساب نمیاد، اینکه میگه به تو و اشتری تو که تصرف در مال امام نیست، از کنم من اینجا بشینم بگم به تو و اشتری تو خونه شما حرامه، تصرف غیر نافذ که حرام نیست تصرف کردن، بنابراین حرمت تکلیف، حرمت وضعی یعنی معامله باطله، معامله باطله، حرمت تکلیفی یعنی تصرف در اون مال حلاله حرامه، بازم جایز نیست تصرف بر اون، از باب استنقاض داره مال رو اخذ میکنه به امام میرسونه اشکالی نداره. خب یه استفاده دیگه از این روایت میشه کرد این است که خمس به این تعلق میگیره، نحوه تعلق خمس معلوم نمیشه، چون اینکه خمس چجوری به این تعلق میگیره، به نحوه کلی فی المعینه، به نحوه اشاعت، یا نه حتی به نحوه تعلق حق، نه به نحوه اشاعت نه به نحوه کلی فی حق، مثل حق که تعلق به مال میگیره متعلق حق امامه، حق صاحبان خمسه، نه اینکه اونها شریکن در این مال به نحوه مشاع یا به نحوه کلی فی الزمین. اینو باید بحث بکنیم که روایات هم لسانش متفاوته، بعضی دلالت بر این میکنه که خود این شیء متعلق خمسه و مالی که از کنم سال بهش میگذره یا غنائم و امثال اینها خمس در خودشون هست، نه اینکه حقی است که تعلق به او گرفته، بعضیش هم به نحوه حق دلالت داره، حالا اینو باید بحث بکنیم. بنابراین نحوه تعلق خمس به این از این روایت استفاده نمیشه، ولی فی الجمله استفاده میشود که خمس به این تعلق حرف بدی نیست، ما بگیم خمس تمسک کردن گفتم در باب خودش که از روایاتی که دلالت میکنه برای اینکه خمس به این تعلق گرفته این روایت، چرا؟ به خاطر اینکه من اشترا شیئا من الخمس، اگر خمس به مال تعلق نگرفته بلکه به نحوه کلیه به نحوه محفظ ذمه است، اون کسی که مثلا فرض کنیم معادن رو استخراج میکنه خمسش به ذمه‌اش میاد، مدیون میشه به اندازه یک پنجم، خب چرا نتونیم این مال رو بخریم؟ این که متعلق خمس نیست، نه به نحوه مشاهنه به نحوه کلی فی المعین، نه به نحوه از کنم این که متعلق خمس متعلق حق غیر این عین که بدون اذن اونه میشه تصرف کنی در این عین، این را میفهمید هیچ کنوم از این ها نیست. بنابراین این که گفته شده من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله اشترا مالا الا له، دلالت میکنه بر این که این خمس از کنم اون مالی که خمس بهش تعلق میگیره متعلق حقه، یعنی حالا میگم متعلق حقه، خمس در خود ماله، حالا به نحوه کلی یا به نحوه اشاعه یا به نحوه متعلق حق، این کیفیتش معلوم نیست، ولی نمیشه تو این مال تصرف کنی. ممکنه کسی اشکال کنه بگه نه از این روایت استفاده نمیشه. این روایت ناظر به اینه که خود خمس رو انسان بده بخره، یعنی مالی که به عنوان خمس جدا شد و افراز شد و پرداخت شد شما حق ندارید بخرید. این منافعت نداره با کلیه فی الذمه. یعنی چی؟ یعنی خمس به نحو کل به نحو ذمه است. کسی که مثلا سود میکنه بعد یک سال مازادش به ذمه‌اش میاد یک پنجم مازاد، منتها وقتی پرداخت کرد به صاحبان خمس و متعین شد شما حق ندارید دیگه بخریدش، چون کل فی الذمه هم که باشه وقتی پرداخت کرد متعین میشه. این ناظر به اوست. من اشتری شیئا من الخمس، یعنی اون چیزی که به عنوان خمس متعین شد دست وکیل امام علیه السلامه، دست وکلاست، اینو شما حق ندارید بخرید. این بعیده مراد این باشه، چون نوعاً تصرفات در خمس اینجوری بوده که مالی که متعلق خمس بوده میرفتن میخریدن. من اشتری شیئا من الخمس، نه اینکه خود خمس رو بعد پرداخت میرفتن میخریدن. که این فرد نادره، بعیده این روایت رو بشه حمله بر فرد نادر کنی. روایت منصرف از فرد نادر نمیشه ها، ولی نمیشه حملش کنی به فرد نادر که بگیم من اشتری شیئا من الخمس. نادر به اینه که بعد از اینکه خمس پرداخت شد بعد از پرداخت متعین شد شما حق نداری به دیگه تصرف کنی. به صاحبان خمس. خب من برم همونو برم بردارم بپوشنش میتونم. یا فرض کنید این وکیل مثل بعضی از وکلا حضرت مصطفی جعفر، نه عرض میکنم، مثل بعضی از وکلا حضرت مصطفی جعفر سلام الله علیه که دیگه بعد به امام رضا ندادن امکاناتو خودشون تصرف کرد. من حق دارم برم ازشون بخرم؟ میخواد اینو بره باید بگیر. من اشتری شیئا من الخمس یعنی خود خمس را. بنابراین منافات نداره با اینکه خمس در ذمه باشه و بعد از پرداخت متعین بشه. وقتی شد خمس هم ندارید بگیر بخرید. از کردم این که این فرد رو هم شامل میشه محل بحث نیست، اما منحصر کنیم روایت به این فرد که فرد نادره خیلی توجیهی نداره دیگه. فرد نادره شراء خمسینه که آدم مثلا بعد از اینکه خمس پرداخت شد یه کسی بره قصد کنه خمس رو بیاره من بفروشه قاصدی. این در واقع اشتراع خمس نیست. اگر پرداخت کرده به صاحبش که دیگه او مالک شده، بعد از اینکه مالک شده شده ملک او، مگر اینکه بگید بعد از پرداختم باز او مالک نمیشه، او فقط مصرفه. در باب سهم امام به بعضی گفتن ها، گفتن ها اگر فرض کنید سهم امام رو دادن به یک شخصی مالک نمیشه، صرفا مصرفه. بعضی فتوا دادن چون مال امامه این مصرفه. نه میفهمید. اگر کسی گفت خمس رو شما به صاحبان خمسم که میدید به فقیر هاشمی که میدید او مالک نمیشه، او فقط مصرفه مورده. آخ بگید کسی ازش قصد کرد برو خمس رو داره میفروشه، ولی اگر نه مالک شد شد ملک او، خود ملک اوست دیگه، خمس نیست دیگه. مستحقش به صاحبش رسوندی شده ملک او دیگه، دیگه من اشتری شیئا من الخمس رو میکنه. بله اصلا ممکنه کسی بره قاصبی برداره بعد از قصد بفروشه، این نمیشه میگن اشتری الخمس، این اشتری مال غیره. نه میفهمید بعد از پرداخت. لذا اینکه ما بگیم این روایت ناظر به یه موارد نادری است که به مستحقینش هم نپرداختن، مثلا دست وکیل امامه هنوز به صادات نداده، او ولایتا تصرف کرده که بده به صادات، این میشه خمس. ناظر به این موارده، این خیلی بعیده فقط ناظر به این موارد. بله این موارد هم میگیره که اگر یه بار وکیل امام علیه السلام برگشت و خواست تصرف غیر جایز کنه و این مالو بفروشه شما نمیتونید ازش بخرید، درست؟ یعنی تصرف به اصطلاح غیر مجاز خواست بکنه در این مال، اما منحصر به این مورد باشه که توجیه نداره. بنابراین این رو باید دلالت میکنه برای این که من اشتری شیئا من الخمس لم یعذره الله ناظر به همون مواردی است که خمس رو قبل از پرداخت به صاحبانش، قبل از پرداخت به صاحبانش باید خمس متعلق به این باشه تا نشه بخرید، ولی متعلق به این نباشه متعلق به ذمه باشه خریدن این مال که اشکال نداره. که چرا لم یعذره الله؟ کسی که فرض کنه گنجی رو استخراج کرد یک پنجمش به ذمه‌اش میاد که به امام و مستحقین خمس پرداخت کنه، خب این مال چرا جایز نباشه بخرید؟ اشترا مالا یا حلولا، چرا مالا یا حلولا؟ چون به ذمه تعلق گرفته. لذا از این راحت استفاده میشه که خمس فی الجمله متعلق به این نبیتن. خب حالا این روایت بعدی هم که یک بار خوندیمش دیگه، روایت ششم باب رو هم بخونم. پس از این روایت فیلم عرض کردیم این بابی رو که مرحوم شیخ خور براش باز کردن، این روایت دلالت فراوانی داره که بعد در ابواب دیگه بره و اتفاقا دلالتش بر موضوعات ابواب دیگه گاهی واضح تره. مثل همین که عرض کردم که خمس تعلق به عین میگیره، مثل این که تحلیل نشده از خمس، اینا دلالتش واضح تر از اصل وجوب خمسه. ولی دلالت بر وجوب خمس فی الجمله هم میکنه دیگه، اما خمس به چه چیزی تعلق گرفته است اینو اثبات نمیکنه. بله واضح است در این که پرداخت خمس واجبه. چرا؟ وقتی دلالت میکنه بر این که تصرف در خمس جایز نیست، عرض کردیم حتی هم از تصرفات معاملی از این روایت استفاده میشه جایز نیست، پس بنابراین خمس ملک امام علیه السلام اباحه نشده، ملک امام رو بعد امام برگردون دیگه، ملک مستحقین خمس رو بعد بهشون نداد دیگه، پرداخت مال به صاحبانش واجبه. پس وجوب ادای خمس، اصل این که خمس فی الجمله تعلق گرفته به اموال و ادایش واجبه، از این روایت استفاده میشه، به درد باب میخوره، نقلش در ذیل باب از کنم بی وجه نیست. روایت ششم میگم که خوندیم، حالا روایت قبلی رو برمیگردیم دوباره این روایت تمام کنیم. روایت بعدی هم که خوندیم، قرأت عن موسى بن جعفر قال قرأت علیه آیت الخمس فقال ما کان لله فهو لرسوله و ما کان لرسوله فهو لنا. از این روایت که تا اینجاش استفاده نمیشود که خمس واجبه، آیه خمس رو خوندن، آیه خمس دلالت بر وجوب خمس در غنیمت میکنه دیگه، حضرت مصرفش رو گفتن، فرمودن مصرف خمس اون سهم، اون قسمتیش که سهم لله و سهم رسول به ما میرسه، سهم ذبح القربان هم که متعلق به خودش. اما دنبالش والله لقد یسر الله علی المؤمنین ارزاقهم به خمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا و اکلوا اربعة اهلا. خدای متعال خمس رو بر مؤمنین آسان قرار داده که در هر پنج در همه یک درهم رو باید پرداخت کنن. من از فرمودیم این عرض کردیم، بله اگه ما باشیم مخصد همین قسمت روایت، بله دلالت میکنه برای اینکه باید خمس اموال رو پرداخت کنن. اما در کجا؟ در هر مالی که دارن یک پنجمش رو باید بدن؟ نه، اینم باز دلالت نداره. بله فعل جمله بعید نیست، اگه ما بودیم اصلا آیه خمس هم نبود، همین روایت بود، والله لقد یسر الله علی المؤمنین ارزاقهم به خمسة دراهم جعلوا لربهم واردا و اکلوا اربعة اهلا. دلالت میکنه که در موارد خمس یک پنجمش واجب ادا بکنن. فعل جمله دلالت بر وجوب خمس میکرد و اینکه در موارد خمس، جعل خمس هم جعل آسانی است، جعل خودم تو سخت نگرفته. منتها الاس کردیم حدیث ذیلش این نکته ای داشت که بحثم شد، هذا من حدیث ناصعب مستصعب لا يعمل به ولا یصبر علی الا ممتحن قلبه للایمان. اینو چجوری میشد با این جمع کنی؟ بحثش کردیم قبلا دیگه، تکرار نمیکنم. خب پس بنابراین این روایت هم فی الجمله دلالت بر وجوب خمس میکنه. حالا یه بار دیگه برگردیم روایات باب رو ببینیم که دلالت بر وجوب خمس، وجوب پرداخت خمس، اصل این که خمس جعل شده و پرداختش واجبه، دلالت میکنه یا دلالت نمیکنه. از این باب بگذاریم دیگه، بقیه استفاده های فقهی که از این روایت میشه فعلا دیگه تکرارش نکنیم. روایت اولیه باب این بود دیگه، انا ابی بصیر قال قلت لابی جعفر علیه السلام ما ایسر ما یدخل به العبد النار قال من اکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم. مرحوم شیخ خور نقد کردن و کثیری از بابا خود مرحوم صاحب و دیگران دیدی در اول کتاب خمس به ایمان این که خمس واجب است این روایت نقد کردن استفاده کردن. دلالت بر وجوب خمس میکنه یا نه؟ ببینید این روایت ابتداعا دلالت بر پرداخت خمس نمیکنه. اونی که از این روایت استفاده میشود این است که تصرف در مال امام حرام مؤکد است، چون حضرت فرمودن که آسان ترین چیزی که عبد با او داخل آتش میشه این است که درهمی از مال یتیم رو بخوره، که از کردیم درهم هم برای تهدید نیست، برای بیان حد اقله. مثل این که ما میگیم یه ریال از مال مثلا مؤمنی رو هم غصب بکنیم معاقبی، این یه ریال نمیخوام بگیم کمترش جایزه، این برای این است که میخوام بگیم هیچ تصرفی نکنه. مثل ولا تقل الله ما افنه که فرمود که اگر مادون اف چیزی بودون خدا برای این حد اقل اهانت رو دیگه حرام، پس هیچ اهانتی جایز نیست. اینجا هم همینه، در هیچ یک از اموال امام نمیشه تصرف کرد و این تصرف هم حرام مؤکده. بله این استفاده
میشه.
حالا پس بنابراین اگر اثبات شد خمس مال امام است، در اون جایی که ثابت شد تصرف درش حرام و مؤکده، این دلالت نمی کنه بله
ثابت دخالت تصرف در مال امام،
نه نه ببینید در زمینه این روایت دلالت میکنه بر این که تصرف در مال امام حرام مؤکد است، قناعت میکنی؟ مثل تصرف در مال یتیمه، بلکه باطنا مراد از ایتام اهل بیت علیهم السلام هستند که بعد از رفتن وجود مقدس، رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حامی خودشون از دست دادن، بعد قاسبین و بنی امیه و بنی عباس و دیگه آمدن حقوق اونا رو غصب کردن. پس دلالت بر حرمت مؤکد تصرف در مال امام میکنه. اما از ام چون من ما ایسر ما یدخلو برد نه خلاف ظاهره میشه گفت ما ایسره، اینه گفته چقدر واقعا چقدر آسان وارد آتش می شوند، چقدر آسان وارد آتش می شوند، ما ایسر ما یدخلو برد چقدر آسان وارد آتش می شوند. سوال نیست دا. با تعجب گفتن حضرتم فرموده من اکل من اکل من مال یتیم درهم است، حس کردن این خیلی ظاهر نیست، ظاهر روایت همینه، اینو بس کردیم، احتمال دوم احتمال خلاف ظاهری است، چه من اکل من مال یتیم درهم بخونیم یا من اکل من مال یتیم درهم، ظاهرش اینه که سوال کرده حضرت جواب دادن به رحم الیتیم. علی ای حال از این روایت شدت حرمت تصرف، اصل حرمت تصرف که واقعا استفاده میشه، یعنی استفاده می شود که کسی مال امام رو یه درهمش هم بخوره وارد جهنم میشه، شدتش هم استفاده میشه، اما اینکه خمس مال امام است این ادله وقت استفاده نمیشه. ولی اگر ادله دیگه دلالت بکنن برای اینکه خمس ادله وجوب خمس، خمس مال امامه، هر کجا خمس است یه درهمش هم بخوری مستحق عذابی. و چون عرض کردم این نحن الیتیم ظاهرش اینه که هم از اموال شخصی امام هست و اموال به خصوص اموالی که به عنوان امام پرداخت میشه به امام، اموالی که ملک عنوان هر دو رو در بر میگیره دیگه، لذا خمس رو هم در بر میگیره قطعا، منتها باید اثبات بشه که مال امامه دیگه. اگر اثبات شد مال امامه از این روایت استفاده میشه، یه درهمش هم نمیشه بخوره.
دقیقاً روایت نبود، باید موقت میکنم که دخاله در مالده این حروم
ولی عرض کردم رضا این فقط چیزی
مؤکدش
کرد، بله. این رو باید به خصوص در باب مال امام یه تأکیدی داره که مال امام تصرف درش حرام و مؤکده، بیش از این دیگه دلالت نمیده، اما که خمس مال امام است اصلا صغرا رو میده بعدش نه، حالا اون روایت پنجمی ها این رو از اول داریم چیشون میده روایت اولی. پس بنابراین دلالت بر حرم بر این نمی کند که صغرویان خمس مال امام است، اما بعد از اینکه اثبات شد خمس مال امامه دلالت میکنه برای اینکه تصرف در خمس حرام مؤکده، مثل تصرف در مال یتیمه، یه درهمش استحقاق و عقوبت میاره، اینو دلالت میکنه. پس دلالت صغروی نداره، ولی کبرویان بعد از اثبات صغرا دلالت بر وجوب پرداخت میکنه به حرمت.
اگه این دلالت بر خمس نره داره بر چی داره؟
اموالی که به امام تعلق گرفته به امام ولی گرد به عنوان حاکم نمیدونیم چیه که هر چی که هست
این مسئله تحقیق اجتماعی دارم میکنم، یه چیزی اینجور این مسئله نبوده که مثلا بحثی نبوده که مثلا یه فرزند صغیری مثلا حالا یه بخشی از مالش تصرف کرده شده باشه، یه مسئله اجتماعی
اموالی که به امام به عنوان حاکم تعلق بوده، اما خمس جزء اوناست، به خصوص خمس ارباح مکاسب مثلا، اینو باید ادله اثبات بکنه دیگه. بله اینطوری
ببین اگر
ببین چرا دیگه این ببینید اونا هم همین میشه داخل دهن میشه. ببینید این فرمایش شما فرمایش خوبیه ها، که این روایت رو قبلا هم بحث کردیم، یه جور ممکنه معنا کنید که امام میخوان بگن ما یتیمیم، یعنی یگانه هستیم و دردانه هستیم و بلا بدیلیم، تصرف در اموال ما جایز نیست. این خیلی عرض کردیم سنخیت نداره با این روایت. اونی که این روایت دلالت میکرد اینه که ائمه فرمودن ما یتیمیم، یعنی که یتیم کسی که حامی خودش رو از دست داده و حقش به اونه میرسه و امثال اینا، درسته؟ در رساندن حقش به اون کندی میشود، اصلا از کردیم یتم یعنی بط و امثال این هست، مفصل بحثش شد. خب اگر اینجوری باشه عرض کردیم بنابراین امام ناظر به یه مسئله اجتماعی هست، میگن ما بعد از اینکه وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو علت فرمودن بعد از حضرت ما یتیم شدیم، یعنی حامی خودمون رو از دست دادیم، حقوق ما رو به ما نمیدن، بنابراین ناظر به تصرفات در اون سنخ از اموال امام علیه السلامه. لذا احتمال هم داره، قبلا هم عرض کردیم که بگیم این روایت، نمیدونم این هم عرض کردیم، ممکنه بگیم این روایت اصلا ناظر به اموال شخصی امام نیست، چون امام نسبت به اموال شخصیشون که یتیم نیستن، که ناظر به اون اموالیست که به خاطر عرض کنم قصب حق نبی اکرم و خلافت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اونا منع شده، ناظر به انبار. اما اون خصوص خمسه از این روایت این استفاده نمیشه. بله عمدتاً ناظر به اون انباره، لذا اطلاقش نسبت به انبار شخصی ممکنه کسی دیگه خیلی واضح نیست، چون اصلا اگر امام بخوان بگن در انبار شخصی ما تصرف نیست جایز کنید، که نمیم چه تصرف جایز نیست نمیم که ما
الان
امور شخصی مثلا شخص مثل ایاسی سوال، نه ابی بسیر اصلا ناظر به سوالش نیست، تا سوالش اینه ما این سر ما یدخلو به لعبن نام، سوال اصلا از مال الامام میرید. او سوال کرد آسان ترین چیزی که عبد با او وارد جهنم میشه چیه؟ حضرت گفتن یه درهم مال یتیم بخورید. و نه نون یتیم ها، یتیم اصلی تو این آیات که برمود که ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، مصداق اصلیش ما هستیم. این بعید امام ناظر به اموال شخصیشون باشن، بگن ما یتیمیم، مثلا کسی رفت سیب باغ ما رو خورد، این مال یتیم رو خورد، بعید این تعریف رو کنن. این ظاهرا ناظر به همون اموالیست که متعلق به امام است از باب حاکم، و بعد در اون تصرف شده اصلا. البته اما از حاکم، حتی اموال شخصی که از باب خلافت غصبش کردن، عرض کردم ظاهرن اون اموال امواله. حالا اینا بعد یه موقعی باز بهش بپردازیم، که در خود آیه خمس هم که خمس مال خدا و رسول و ذوی القربی، اون سهمش، این ظاهرن برای یک سلسله تصرفاتی که دست به امام باز باشه دیگه، اون رو میفهمیم، برای اداره جامعه. و اونایی که آمدن اداره جامعه مسلمین رو به دست گرفتن و این حقوقی که باید در اختیار امام باشه یا ملک امامت رو از امام دریغ کردن، اینا دارن مال الیتیم میخورن، یه درهمش هم نمیشه بخوره. یعنی کسی حالا به خاطر اینکه ضعف اجتماعی به حسب ظاهر کار با مقامات باطنی نداریم، در موقع استضعاف، در موقف استضعاف جامعه اجتماعی قرار گرفتن، شما بیاید اون اموالی که باید در اختیار امام باشه تصرف کنید، این اکل مال الیتیم. مثلا قرآن ناظر به همین هم است باطنن. اینا بفهم. ولی دست کردم دلالت بر اموال شخصی نمی کنه. اما اینکه حالا خمس حتما هست، این معلوم نیست. مگر اینکه حالا کسی بیاد بگه ناظر به اموال عنوان نیست، اموال باید ملک امام باشه، و غیر از مثلا اینم اثبات کنی که غیر از خمس اموال دیگه که در بیت المال هست ملک امام نیست، امام ولی اوست و خمس رو امام مالک میشه، اون وقت بگید که این فقط منحصر میشه به مصداقش به خمس. ولی ابتداعا روایت ناظر به خمس نیست، یعنی ناظر نیست، نمیخوام بگم حضرت مقصودشون نیست، تا دلالت بر وجوب خمس نمی کنه. بله بعد از اینکه اثبات شد بله دیگه، بله این که آدم بگه فقط خمسه دوش، مگر این که آدم بگه نه اموال ملک شخصی امام نیست، اون از باب عنوان و حاکمه و این ناظر به ملک شخصی، این خیلی واضح نیست دیگه. میگم این روایت اونی که اثبات میکنه اینه که تصرف در مال امام، به خصوص مالی که به امام تعلق میگیرد، از باب شأن اجتماعی امام که قصد میشه اون مال، مثل انفال، مثل خمس که ظلم غصبش کردن، اون اموال تصرف درش یک درهمش موجب دخول در نار حرمت مؤکد داره. این روایت اول. روایت دوم ان الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقه انزل لنا الخمس. قسمت اول روایتی که بحث نکردیم، اما قسمت دوم روایت فاسترقت علينا حرام والخمس لنا فريزه والكرامه لنا حرام، که عرض کردیم بعید نیست از این روایت استفاده بشه که الخمس لنا فریضه، یعنی خمس ملک ماست به پرداخت بشن با تو بگم. اما خمس به چه چیزهایی تعلق میگیرد باز اثبات نمیکنه به چه چیز تعلق میگیره. خمس امام علیه السلام پرداختش واجبه. اینم روایت دوم. روایت سومی بود انه قال وجود مقدس امام صادق فهمودن که عبدالله ابن بکر نرم میکنن دی عبدالله علیه السلام انه قال انی لآخذ من احدكم الدرهم و انی لمن اکثر اهل المدینه مالا ما اريد بذلك الا ان تفحروا. از کنم من یه درهم رو از شما میگیرم و خودم ثروتمندترین اهل مدینه هستم، این که میگیرم از باب احتیاج نیست، میخوام شما پاک بشید. اینو عرض کردیم خیلی واضح نیست، چون من میگیرم گفتن نکتش اینه دیگه که گفتن چون وقتی امام میگیرن پس پرداختنش واجبه، حق امام علیه السلام است. عرض کردیم این خیلی واضح نیست، اصلا روایت ناظره به این جهت باشه، لذا مرحوم کلینی همینو در باب خمس و انفال ذکرش نکردن، در باب صله به امام ذکرش کردن. شاید این روایت ناظره به صلاته هدایات که هدیهی که به امام میشه، امام میگه من هدیه شما رو قبول میکنم، خیال نکنید محتاجم. معیدش همون روایت است که فهمود صله به امام ثوابش بیش از سایر امور خیرت گاهی تا هزار هزار برابر، ولی اگر خیال کردید امام محتاجه مشرک میشید. این همون معنی علاقه میخواد بفرمایید. بعد من یه درهم هم شما بیده دادتون میگیرم، ولی از کنم خودم هیچ احتیاجی هم ندارم، قصد من پاکش طهارت باطنیه دیگه. نه خود من هم والدم صدقتم تو تحبا اما از صلاحت تا اما از شاید صدقات واجب باشه، ممکنه صدقات واجب هم بگید امام علیه السلام میگرفتن به همون نحوی که خود من هم والدم صدقتم حضرت میگرفتن. خود باشه
احضام باید قبول صدقات یا
معنایی که این یه خیلی اثباتیت رامسان یه وقت رفتن همینطور که فهمودید مثل خزمن انواله هم بعضی خواستن بگن عقص با قوته، من میگیرم از تون بعد، نه این مختار نیستی. اگر این باشه ناظر به حقوق واجب است، ناظر به حقوق، ولی این از مفهوم خز خیلی استفاده نمیشه از مفهوم عقص که میگیرم یعنی با قهر میگیرم شما باید پرداخت کنید، مثل اینکه حضرت زکاتو میگرفتن دیگه، میفرستادن کسی میرفت متولی سرقات بود جمع میکرد، اگه پرداختن نمیکردن مؤاخذه میشدن، پرداخت لازمی بود. بعد میفهمید این اگه عقص اینجوری معنا بشه ممکنه بگید حقوق واجبه، آخذه یعنی اون حقوق واجب رو ازتون میگیرن. اون وقت ممکنه کسی بگه چون امام علیهم السلام اون موقع زکات رو نمیگرفتن، زکات در اختیار زلمه بود، پس مقصود همون خمس مال. اگر کسی اینو استفاده کنه ممکنه بتونه بگه که ناظر به اون اموالی است که پرداختش واجبه، زکات هم که نبوده چون به امام پرداخت نمی‌شده،
مصرفش هم که خود امام
نیست. بله
که تراهم اجازه کرده بوده.
بله خیلی هم ممکنه تعلیل هم به اون تناسب نداشته باشه، البته اون که ممکنه کسی به اموال مردمو میگیرم میگم من احتیاج ندارم، اگر یه درهم هم بیارید میگیرم چه احتیاجی دارم، ممکنه در باب زکات هم این تعلیل و توجیه کنیم قبلا بحث شد، ولی بیشتر تناسب با هم مالی داره که متعلق به خود امام علیه السلامی که خمس باشه. بنابراین اگر انیل آخوزه به معنی عقص قهری الزام آوره، بله ظهورش در اون حقوق واجبه است، بیشتر هم منصرف به حقوق واجبه غیر زکات میشه، کنه اون مصداقی که براش میمونه عمدتاً خمسه، اما استفاده میشه بعد که پرداخت خمس واجب امام میگرفتن، پس واجب بوده که میگرفتن، و الا اگر واجب نباشه به کسی که اجبار نمی‌کنن بیا صدقه مستحبی بده هدیه بده که، لآخذو یعنی قهرن میگیرن و میفرستن بعد بدید پرداخت کنید، اگه این باشه ازش استفاده وجوب میشه، ولی چنین چیزی استفادهش از حدیث ابتداعا دشواره. اینو بحث کردیم. اما روایت چهارمی عرض کنم لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، که عرض کردیم اینم چند احتمال درش هست. یه احتمال همین بود که حق ندارد خمس را بخرد تا حق ما به ما واصل بشه، بله اینم دلالت داره برای این که فی الجمله پرداخت خمس واجبه، لذا شما خمس را نمیتونید بخرید، چه افراز شده باشه چه افراز نشده باشه در بین مال باشه، این مال یک پنجمش بهش خمس تعلق گرفته، این گنج یک پنجمش ملک امامه، حق ندارید اون یک پنجم رو بخرید، بله چهار پنجم دیگر رو میخرید میشید مالک مشاع، ولی اون سهم امام حق ندارید بخرید. نفهمیدیم. بله این فعل جمله دلالت میکنه در اون مواردی که خمس امام هست نمیشه اون خمس رو بخرید. عرض کردیم حتی ممکنه از روایت عدم تحلیل هم میشه. پس دلالت میکنه برای این که پرداخت خمس واجبه. اما خمس به چه چیزی تعلق گرفته ازش استفاده نمیشه. روایت پنجمی هم عرض کردیم باز همینه که خوندیم الان دیگه، سمعت او یبول عن ابی جعفر علیه السلام، سمعت او یبول من اشترا شیء من الخمس لم یعذره الله، اشترا ما لا یحل له، که اینم عرض کردیم ازش فل جمله وجوب پرداخت خمس استفاده میشه. روایت ششمی هم که باز خوندیم، والله لا یسر الله علی المؤمنین عذابهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا و اکلوا اربعة احلا. پس از این روایت فل جمله وجوب پرداخت خمس استفاده میشد، البته احکام فراوانی دیگه استفاده میشد که فل جمله بعضیش احکام معارفی بود به خصوص روایت پنجمی که خوبه در اون ابواب ذکر بشه. و مرحوم شیخ خرم بعضی از این روایت در ابواب دیگه تکرار کردن اتفاقا، ولی در همه ابواب مواردی که از این روایات استفاده میشه روایت تکرار نکردن، حالا مثلا قبول نداشتن دلالت رو به هر نحوی تکرار نشده، ولی اگر بخواد تبدیل مجددی بشه این روایات باید در اون ابواب هم بیاد. وقتی بحث میشه که دلالت فقهی داره، خب این رو باید مثلا در روایات باب تحلیل باید بیاد، مثلا بعضی هاش چم ساله. خب این باب رو تمام میکنیم، ایشالا در کتاب خمس که وارد باب بعدی میشیم. بعضی رفقا مؤکدن که آقا روایات اینقدر طول ندید، چون این روایاتی که میخونید دوباره باید برگردید فروع هم بخونید، اگه بخواید روایات بخونید تو دیگه برنگردید متعرض فروع بشید، بله به تفصیل اینقدر بحث بکنید، ولی اگر میخواد متعرض فروع هم شید روایات از همون جهتی که شیخ خرد از عنوان باب ذکر کردن، مثل همین بحث اخیری که الان داشتیم، بحثش بکنید و تمام کنید دیگه. بنابراین جهات دیگه دلالت روایت رو بحث نکنیم، فعل جمله فقط جهت دلالت خاصی رو که مرحوم شیخ خور استفاده کردن و با عنوان باب قرار دادن همون جهت رو بحث بکنیم و بگیم ما این روایت به درد این باب میخوره یا به درد این باب نمیخوره، اما به درد سایر ابواب میخوره اینجا بحثش نکنیم. حالا یا در یک دوره که خونده شد فعل جمله خیلی هاش در ابواب دیگه هم ذکر شدن و اونایی هم که ذکر نکردن در زیل فروع فقهی بالاخره شما اگر معتقدید دلالتی داره باید بحثش رو بکنید، لذا برای اینکه مبتلا به تکرار نشه فقط اینجور بحث بکنیم. نمیدونم حالا
دوستان بحثتون تعارض داره
با قضاوت نمایات روزی یه باب اگر
برای نمایات رو بخونیم نمایات بگم فروع چه خب پیدا شده و گفته شده به
اعتقادی خب عرض کردم فروع این استفاده هم که ما از این روایت عرض کردیم بیشترش آقایون در فروع گفتن ها، یعنی همین بحثا رو شما میتونید دو جور مطرح کنید،
یکی جمع دیگه
بله دیگه، این که شما روایت رو میارید و از اختزاعات روایت بحث میکنید که در واقع معناش هم اینه که روایت شما تبدیل جدیدی میتونید بکنید، اصلا بگید این روایت در پنج باب باید بیاد، اصلا همین روایت پنجمی که خوندیم در باب وجوب خمس باید بیاد، در باب مثلا عرض کنم خدمتون این که خمس به این تعلق میگیره باید بیاد، در باب عدم و تحلیل باید بیاد، مثلا در چندین باب از ذکر بشه مثلا اینات میکنید.
اونجوری خیلی چهار از دست میدیم جلد همون، یعنی میگیم بحث میکنم
از دست نمیره، چون در کتاب همس واقعا همه این روایت مورد ملاحظه قرار گرفت،
یک جا نیست یک جا از دستش
میدیم. بله الان دو جور میشه بحث کرد، بعضی رفقا مثلا یک کمکی خسته شده بودن از این تطویل در روایت که روایت که دو روز بحث میشه حالا ببینیم دیگه، ان شاء الله وارد باب دوم میشیم و بحث میکنیم. الحمدلله اللهم صل علی محمد.